بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران و خواهران عزیز. تبریک میگم به دوستانی که جشنواره رو تدارک دیدن و به صدها استعداد و نیروی جوان و مجاهد و خودباور و هنرمندی که بدون ترسیدن از کلیشه های تحمیلی غرب و شرق با ایمان به خداوند و آرمان های انقلاب دوربین دستشون گرفتند، وارد صحنه شدند و در واقع یه خط جدیدی رو دارید میشکنید. این انقلاب در طول این چند دهه همواره تو اتاقهای غیر رسمی با خط شکنی آدم های غیر رسمی جلو آمده. این رو بدونید که در همه عرصه ها، از عرصه علوم انسانی، عرصه هنر، همه انواع هنری و از جمله سینما، صنایع دفاعی، همه چیز، اون نهادها و روالهای رسمی اگر قرار بود منتظرشون بمونیم هرگز نه انقلاب میشد نه ادامه پیدا میکرد. در تمام عرصه ها بچه مسلمان های متعهد و با انگیزه از جاده زدن بیرون، از راه خاکی جلو رفتن، تو مسیر رسمی و کلیشه‌ای با تعریف‌های کلاسیک از کارهای رسمی کارها هرگز جلو نرفت. به روش انقلابی نه تو جنگمون ما کلاسیک جنگیدیم، نه انقلاب ما یک انقلاب کلاسیک بود، چون میدونید بر اساس همه برآوردهای کلاسیک اصلا این انقلاب محال بود اتفاق بیفته. در غرب و شرق عالم میگفتن انقلاب دینی در قرن بیست میلادی یک توهمه. همه منتظر بودن که مجلس ختم اصل دین و ایمان در دنیا گرفته بشه و سورش هم بدن و برن پیکارش. یه مرتبه ورق برگشت. چطور برگشت؟ انقلاب ما یک انقلاب کلیشه‌ای و کلاسیک نبود. 8 سال دفاع مقدس کلاسیک نبود. با روش‌های کلاسیک ما قطعاً شکست می‌خوردیم. کسایی وارد عرصه جنگ شدن که اساساً سلاح نمی‌دونستن چیه. تو خود منطقه زیر دود و آتش و خون و بارود، امواج خون، با سلاح آشنا شدن، با جنگیدن آشنا شدن. تا آخر عمرشون ولو لباس نظامی تنشون بود اما هرگز نظامیگری کلاسیک نیاموخته بودن جایی. طبیعتا در عرصه هنر و سینما هم منتظر کلاسیسم و کلاسیسیزم که اینا یک کاری ازشون بر بیاد، منتظر نهادهای رسمی، آدمهای رسمی، سینماگران رسمی، هنرمندان خیلی رسمی و اتو کشیده نباید موند. اینا هرچه در توانشون بود همینیه که دیدیم، بیشتر از این چیزی ندارند. یه مقداری عتاب و خطابی که کردیم و میکنیم با این تیپا که آقا چرا برای انقلاب، برای نمیدونم شهدا، برای ولایت، برای نمیدونم مسائل مختلف، چرا امارگونه شما بیرون نمیاید جهاد نمیکنید، اصلا یه توقع اضافی است. مدت‌ها طول کشید تا ما اینو فهمیدیم. اساساً چنین مطالبه ای از چنین افرادی و چنین گروه هایی مطالبه مثل یه تکلیف مالای اتاق. اینا بندگان خدا خوبشون و بدشون، ظرفیتشون همینقدره و بیشتر نیست. باید یک نسل دیگری که شماها باشید متولد بشن و یه خدشکنی دیگه اتفاق بیفته تو همین عرصه. این کاری که الان شما آغاز کردید، همین جشنواره عمار و کارهای از این قبیل، یه نوع خدشکنی است. شما کدومتون رسمن دانشکده دیدید، استاد دیدید تو این کار؟ با انگیزه وارد شدید، کم کم هم یاد میگیرید مسائلی رو و پیش میرید. البته اگر مراقبت های فکری و اعتقادی نشه تلفات خواهید داشت، ضایعاتی خواهید داشت. اونایی که این مسیر رو بخوان ادامه بدن، همونطور که بچه هایی که تو دهه اول با همین انگیزه وارد شدن فکر کردن یه بار بنزین ایدئولوژیک و عقیدتی زدن برای 20-30 سال کافیه، مثلا ما اول انقلاب یا قبل انقلاب 7-8 تا کتاب و 4-5 تا مقاله اسلامی خونده بودن، فکر کردن اسلام شناس شدن، در برابر رقبای رسمیشون هم اسلام شناس بودن، ولی فکر کردن این کافیه دیگه. بعد وارد عرصه میشن، مطالعات تخصصی تر، آشنایی با سینمای غرب شرق این مسائل کم میاره، خودش کم میاره، فکر میکنه که مکتب و دین کم آورد، حتما باید مطالعات تو عرصه تکنیک و تاکتیک و روش‌های مختلف و هنری و از جمله سینمایی ادامه پیدا کنه، ولی دو برابر او بایستی مطالعات اسلامی داشته باشیم دائم دائم، چون مدام با مسائلی مواجه میشید که پاسخ‌های اسلامی غیر اسلامی چپ راست انواع اقسام پاسخ‌ها داده شده در برابرش. کسی که قدرت تشخیص اینا رو نداره یه مقدار میره جلو، یا وامیده به لحاظ فکری و اعتقادی، یا عقده مذهبی و ضد مذهبی براش ایجاد میشه، تظاهر میکنه به انقلابی بودن و مذهبی بودن، این هم تا یه مدتیه، بعد از یه مدتی نفس آدم شروع میکنه به لگد زدن و بد جور لگد میزنه و شروع میکنه آدم به جبران اون چی که به نظرش عقب موندگی آمده، و وقتی حرفای میزنه و یک فیلمای میسازه و یک کارای میکنه که همون ملحدای طبیعی اینجوری حرف نمیزدن، یه ملحد غیر طبیعی باید باشه آدم تا اینجوری حرف بزنه. بنابراین تقویت و تغذیه دائمی به لحاظ فکری، اخلاقی، اعتقادی در کنار مطالعات عرصه تکنیک و تاکتیک. من به خصوص رفقا رو توصیه میکنم، اونایی که تخصصی مطالعات اسلامی دارن که دارن، اونایی که ندارن تو همین حوزه ها و عرصه هایی است که به کار شما به لحاظ محتوایی مربوط میشه باید وقت جدی بگذارید، باید شروع کنید تا ظرف چند سال در کنار کارهای فنی و حرفه‌ای و تکنیک و اینا حتما باید این مطالعات رو انجام بدید و الا کم میارید. من حالا عرایزم تو دو بخش عرض میکنم، یکی هنر مکتبی و یکی مکتب هنری، چون بعضیا بین این دوتا ارتباط ندیدن و تعارض هم تعریف کردن که آقا ما یه مکاتب رسمی کلاسیک و هنری داریم که تو دانشکده‌های سینما و تئاتر و هنر و اینا داره آموزش داده میشه و ترجمه شده، ادعا میشه که اینا هنر ایدئولوژیک نیست و خواهم گفت به معنای منفی او حتی ایدئولوژیک هست کاملا. شما هیچ سینمای تأثیرگذاری در غرب و شرق عالم در ظرف این 100 سال هرگز نداشتید و ندیدید الا اینکه ایدئولوژیک بوده، به درست و غلط بودن محتواش الان نظر ندارم، هدفی بوده، مکتبی بوده، خونسا نبوده. هیچ سینمایی صرفا با توجه به ابعاد تکنیکی و هنریش مخاطب پیدا نکرده، اینو بدونید، برید ببینید، یعنی پر مخاطب ترین و موفق ترین، حالا منظورم از مخاطبم مخاطب گیشه‌ای نیست، مخاطب تاریخی، اونی که اثرگذار رو وجدان تاریخی جوامع بوده، اون فیلم ها و رمان ها و موسیقی هایی که تأثیر گذاشتن رو فرهنگ و تمدن ملت ها و ماندگار شدن. باید ببینید کدومی که از اینا صرفا به جنبه های فنیش و تکنیکیش توجه داشتن. همه اینا به یه معنای هنرمند مکتبی پشت صحنه بوده، مکتبی اعم از مکاتب درست و نادرست دارم عرض میکنم اینجا. هنر مکتبی، اول از هنر مکتبی به معنایی که خود ما به عنوان مسلمان بهش توجه داریم شروع بکنیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جریان قدیر وقتی که حسان ابن ثابت که شاعر جبهه اسلام بود و هنرمند انقلابی بود یه شعری گفت در باب غدیر و ولایت حضرت امیر علیه السلام، پیامبر خطاب به او این تعبیر رو فرمودن که من این رو عرض میکنم، این تعبیر خطاب به همه شما و امثال شما در طول تاریخ، تمام کسانی که وارد عرصه هنر میشن با تعهد به نسبت به خداوند و نسبت به حقیقت الهی. پیامبر بهشون فرمودن که لازلت معیدن به روح القدس ما نصرتنا به لسانک، فرمودن حسان تا وقتی که همینطور هنرت در خدمت مکتبه ما نصرتنا، مادامی که با هنرت، با شعرت، با زبانت، با قلمت داری ما رو یاری میکنی، یعنی جبهه حق رو یاری میکنی، نصرتنا یاری نصرت میدی ما رو، تو مؤید به روح القدس هستی، یعنی مورد توجه عالم ملکوت هستی. این البته فقط مخاطب شاعر نیست، طبیعتا هر هنرمندی که نوعی خلاقیت هنری داره در مسیر حق مؤید به روح القدس. روح القدس، روح الهی و الهامات الهی به او میرسه. همونطور که قرآن میفرماد اصحاب شیطان، اصحاب هنر شیطانی، اونا که ولایت شیطان رو میپذیرن، لیوحون الیهم، شیاطین بهشون وحی میکنن. بنابراین هم شیاطین به هنرمندان، یه دست هنرمند اونایی که شیاطین بهشون وحی میکنن، یه دست هنرمند هم هنرمندایی هستند که فرشتگان الهی و روح القدس به اونها الهام و وحی میکنن. این وحی البته به معنای وحی رسالی و رسالت و نبوت نیست، وحی به مفهوم همو الهامات. بنابراین عرصه هنر، شعر، سینما و هر هنری که به نحوی نوعی حالا بالاتر از تولید فکر و هنر، بالاتر از تولید، باید کلمه همین خلق رو به معنای عرضی البته، نه به معنای ذاتی به کار برد، چون خالق ذاتی حقیقتا خالق فقط خداوند است، اما خلقی هم که یک صنعتگر یا هنرمند بشری انجام میده که خلق او در واقع تجلی خلق الهی و خلقت الهی است به لحاظ تکوینی. یه بحثی دارن تو حوزه اسماء و صفات الهی و اسماء الحسنا که من اینجا نمیخوام واردش بشم چون وقت میگیره، ولی به نظرم شما باید با این مفاهیم دقیق آشنا باشید، چون اینا مبانی و فلسفه هنر اسلامی رو از جمله شکل میده. ارتباطی است بین مقوله زیبایی از جمله زیبایی های هنری با اسماء الحسنا، ارتباطی است جدی و منحصر بین هر نوع خلاقیت بشری، اصطلاحاً بهش میگید خلاقیت بشری، با اسماء الله، با اسم هو الخالق، هو المبدع، هو المبدیع، هر دوش که البته هر دو در اختیار و در دسترس انسان نیست، تفاوتهای وجود داره، ولی دانستن اونا به اینا ارتباط پیدا میکنه. این یه نکته که هنرمند مسلمان در هر عرصه هنری داره کار میکنه بدونه که اینا هنرمندی رو بدونه، و شما هر هنری که بهش توجه میکنید کاملا میتونید به نص قرآن کریم تقسیم کنید اون هنر رو به شیطانی و رحمانی، هر هنری، چون هنرمندی که اون هنر رو عرضه میکنه اون هنرمند یا تحت ولایت خداونده یا تحت ولایت شیطان و شیاطین است. یعنی یا شیاطین به او دارن وحی و الهام میکنن یا روح القدس و فرشتگان خداوند. این تقسیمیه که خدای متعال در قرآن میکنه، و این فقط همین یک نمونه نیست که عرض کردم روایتی از پیامبر در موارد مختلف. مثلا جناب ابوالفتوح رازی در همین تفسیر ابوالفتوح، مفسر بزرگ ایرانی است، ایشون نقل میکنه این روایت رو، میگه که دعبد خزائی که از هنرمندان مکتبی و شاعر انقلابی مکتب اهل بیت بود، اون قصیده تائیه، قصیده خیلی معروفی است، قصیده تائیه دعبد، که هم به لحاظ قالب و فرم فوق العاده زیباست، هم به لحاظ محتوا کاملا مکتبی و عقیدتی است و پر از مطلبه. این قصیده شو در حضور حضرت رضا علیه السلام میخونه، شما حالا امروز تطبیق بدید به اینکه انگار یه فیلمی کوتاه یا بلند یا مستند، یه سینمای عرضه کردید با این خصوصیت که پیامش پیام همین شعر ممکنه باشه یا از این سنخ باشه. ایشون میگه دهبل این شعرشو در حضور حضرت رضا خون که راجب اهل بیته که مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرساتی، که به این سخنگویان حقیقی اسلام ستم شده در طول تاریخ و در مکتب قرآن خالی مونده از تلاوت، کسای دیگه ای دارن به اسم قرآن حرف میزنن. و بعد میرسه در او شعرش میرسه به او بیتی که مربوط میشه به حضرت ولیعصر عجل الله فرجه، که میگه که خروج و امام لا محالت خارجو یقوم علی اسم الله و البرکات. این تا به حال ستم شده و داره ستم میشه، مقاومت و مبارزه ادامه داره، و بعد اشاره میکنه به قیام امام، قیام قهری و قطعی که اتفاق خواهد افتاد و مسیر تاریخ بشر رو اصلاح خواهد کرد. نهضتی که الاسم الله و البرکاتی به نام خدا و در ذیل فیض برکات الهی خواهد بود. اینجا که میرسه باز تعبیری شبیه تعبیر پیامبر رو از رضا علیه السلام در مورد این هنر به کار میبرن. میفرمان که نفث بها روح القدس علی لسانک و اون روح القدس دمید بر زبان تو این شعر رو. این چیزی نیست که از بخش لجنی وجود انسان بیرون آمده باشه، اون مربوط به بخش روحانی و الهی وجود توست. فرمودن که روح القدس بر زبان تو دمید و از زبان تو شعر گفت. ببینید این ای تعبیر رو شما بتونید راجع به یک سینمای انقلابی و مکتبی و متعهد، یک سینمای عدالت خواه، یک سینمایی که در خط مقدم دفاع از ارزش‌های الهی و انسانی است، این همین تعبیر رو مناطن میشه به کار برد. میشه گفت که نفس بها روح القدس علی لسانک یا به یدک، به دست تو روح القدس این سناریو رو نوشت، این شعر رو گفت، این طرح، این کاریکاتور، این نقاشی، این تئاتر، این سینما، این رمان. حالا خواهم رسید ساعت 11-12 شب البته به اون بخشی که آیا ذات ورود به این عرصه‌های هنر با دینداری تعارض دارد یا ندارد، تعارض ذاتی اساساً وجود دارد یا ندارد، که من اونجا خواهم گفت. حالا ممکنه نرسم، اجمالا عرض بکنم تعارض ذاتی وجود نداره، اما تعارض وجود داره. این تعارض باید درست تبیین بشه تا ما احساس نکنیم که مقوله‌ای به نام سینمای مکتبی یا انواع اقسام هنرهای جدیدی که قابلیت القاء مطالب الهی و شیطانی در هر توشون هست، اینا ذاتاً مناسبن با مفاهیم غیر دینی. نه، اینطور نیست. اصالت ابزار، ما از اصالت ابزار باید یک نگاه انتقادی بهش داشته باشیم. هنرمند که تعیین کننده مسیره، نه ابزار. ما در کنار ولایت خدا و ولایت شیطان چیزی به نام ولایت تکنیک نداریم، مگر اینکه بگید ولایت تکنیک یه تعبیری است از همان ولایت شیطان، که این تعبیر از جهاتی به نظر بنده درسته، از جهاتی درست نیست، و باید مراقب باشیم در نحوه تبیین قضایا و گزارهایی که میچینیم در باب فلسفه هنر و سینما به این نتیجه نرسیم که نهایتاً باب هنر مکتبی و از جمله سینمای مکتبی و انقلابی یا مسدوده یا اونقدر تنگه که نمیشه ازش عبور کرد. بنابراین تمامی عرصه رو به طور طبیعی و منطقی شما باید وا بگذارید، عرصه سینما و هنر اینا مجبور خواهید شد وا بگذارید با این شرط و شروطی که میگذاریم برای دشمن. سینمای دینی قطعاً سخت است، شکی در این نیست، اما قطعاً محال نیست. مشکل بودنش هم بر نمیگرده به یه اشکال ذاتی، بر میگرده به یه اشکال عرضی که مربوط است به گفتمان حاکم در عرصه هنر و سینما امروز در دنیا، و بر میگرده به تعلیم و تربیت ضعیف در عرصه هنر و سینما که ما با چیزی به نام تعلیم و تربیت دینی مکتبی هنرمندانه توی عرصه مواجه نیستیم. خود اینا کافیست برای که یک پدیده ای رو مشکل بکنه در حد محال. بله، اما این امتناع و استحاله ذاتی نیست. فرصت بشه من آخر بحثم حتما به اشاره میکنم که دوستانی که این نکته رو گفتند با حسن نیت کامل گفتند و 10 نکته درست گفتند، اما لابلاش یک نکته ایست که بایستی حساب او رو از او 10 تا جدا کرد که یه وقت در نتیجه گیری به اشتباه نیفتیم. پس خلاقیت هنری اگر هنرمند در تحت ولایت الله باشه، یعنی با ایمان و عمل صالح و تقوا و اهداف الهی، حتما در معرض روح القدس قرار میگیره و همه انواع هنر، هنر قدسی و روح القدسی میشه. حتی شیطانی ترین نوع هنری که امروز داره دنیا رو و بشریت رو به لجن میکشه. راجب خود شعر، ما اصلا چرا راجب هنر برگردیم، راجب خود شعر شما دیدید، ملاحظه فرمودید قرآن کریم صریحا علیه شاعران موضع میگیره. درسته؟ سریع. اما آیه بعدش بلا فاصله استثناء میکنه. مذمت شاعران، اتفاقا میگه شاعرانی که مدام فی کل واده یهیمون، اصلا بس که تمام تیپای هنرمند و شاعر و اینا، اونایی که با ولایت الهی ندارن در طول تاریخ همیشه همینطوری بودن که الان هم هستن. یعنی شما کم نمیبینید شاعر یا هنرمندی که بین آثارش مذهبی ترین آثار، دینی ترین آثار هست تا حد خرمقدسی، و ضد دینی ترین آثارم تو اشعارش، تو فیلماش، تو کاراش میبینی. اصلا خود این به نظرم بهترین مصداق برای این تعبیره که قرآن کریم میفرماد اتیپا فی کل وادن یهیمون، همینطور میرن چپ و راست میزنن، برای که تمام توجهش به کلمه است، به ابزاره، به لفظه و به قالبه. البته این کافی نیست، توجه به لفظ و قالب و ابزار لازم است اما کافی نیست. اون روح هنرمندی که پشت دستگاه و ابزار مینشینه یا روح الهی هست یا نیست. اگر هست معنی نداره که ولایت ابزار و تکنیک رو بپذیری. یعنی چه اصلا؟ ابزار ابزار است، ولایت نداره. اونی هم که فکر میکنید که تحت ولایت ابزار قرار گرفته، اون تحت ولایت ابزار نیست، تحت ولایت نفس خودشه. دقت کنید، اگر کسی وارد عرصه سینما یا هر هنری شد، یه مدتی مواضع الهی و درست و توحیدی و عدالت خواهانه و انسانی اینا میگیره، بعد از یه مدتی خسته میشه، مسیرش عوض میشه. چرا مسیرش عوض شد؟ این اقتضاء تکنیک نیست، اقتضاء ابزار نیست، اقتضاء نفسانیت اون هنرمنده، اقتضاء ضعف او و جهل اوست، اقتضاء بی‌تقوایی بنده است. چون یا دل به دنیا مال بستی، یا به قدرت، یا به ثروت، یا به شهرت، یا از یک کسی کسانی ترسیدی که صدمه بهت بزنن، هود کنن، تو رو مسخرت بکنن، جلوی رشد مادی تو مثلا بگیرن. بالاخره یکی از این چیزاست، یک خوف و رجاء حیوانی سراغ فرد میاد. اگر مشکل نفسانی است، اگر هم مشکل عقلانی است، جهل، بی‌سوادیه، معرفت اسلامی، معرفت دینی نداره، وارد عرصه میشه، 5 فیلم میبینه، ای تو این فیلم ها گفتن، ببین این فیلم تمامش داره جبر رو تئوریزه و صورت بندی میکنه، بعد خودش نمیفهمه جواب این جبرگرایی چیه. یه فیلم میبینه داره جبر جنسیت رو صورت بندی میکنه، یکی جبر طبقه و جبر اجتماعی رو، یک فیلم میبینه میبینه اخلاق رو داره نسبی میکنه، میگه اصلا خوب و بد چیه، حق و باطل چیه. خب تو وقتی کسی سواد اسلامی نداره متزلزل میشه. این اسمش اقتضاء ذات تکنیک و سینما نیست، این اقتضاء بیسوادی توست، اقتضاء بیسوادی بنده است، اقتضاء نفسانیت منه. پس من یا مشکل در دانش و بینش دارم، یا مشکل در کنش و گرایش. اینا مربوط به تکنیک نیست، مربوط به منه. تعلیم و تربیت الهی است که باعث میشه فرد رشد کنه. شما اصلا ما چرا تو فقه در باب ابزار، در باب آلات، تو بحث مکاسب محرمه ما یه بحثی داریم تو بحث فقهمون که مستند با آیات روایات هم هست، میگن آقا ابزار، راجع به ابزار بحث میکنن که داشتن و نداشتنش، خریدش، فروشش، اینا چه حکمی داره؟ فقها جواب میدن بستگی داره به اثرش، هم اثر نوعیش و هم در مواردی اثر شخصیش. یعنی تو با این ابزار چه میکنی؟ با این ابزار چه داره میشه؟ چه اتفاقی داره میفته تو جامعه؟ بعد تقسیم میکنن، میگن ابزار یا صرفاً نتیجه نامشروع داره، اون ابزار به طور مطلق حرام است، یا صرفاً آثار و نتایج مشروع دارن، باشون کار مشروع میشه کرد، قطعا حلال است، یا آلات مشترک است، مثل اکثر همین ابزار هنری، تکنیک های هنری، آلات مشترک است. آلات مشترکه رو فقها میگن بستگی داره، نه حرام مطلق، نه حلال مطلق، مشروطه، بستگی داره به شرایط و زمان و مکان و قدرت تو و ظرفیت مخاطب و تأثیری که تو جامعه میذاره. ممکنه در یک شرایطی یه ابزاری حرام بشه، در یک شرایطی حلال باشه، در یک شرایطی هم واجب بشه. این یه نگاه خاصی است به ابزار. اصالت ابزاری نیست، برمیگرده به او هنرمند و به مخاطبش. البته نه فقط در سینما و هنر به اصطلاح مدرن و عرفا، در همون هنری که همیشه تاریخ هم بوده مثل خود شعر، که اصلا به یک معنا باید گفت ریشه همه هنرها شعر است، چون هنر مساوی است با تخیل و خیال و مادر همه خیالها خیال شاعران است. یعنی سینمای موفق هم سینمایی است که خیال شاعرانه درش درست به کار رفته. درسته؟ یه مجسمه ساز، یک گرافیست، یک هر هنری هنرمندی، او هنری تأثیر میذاره در مخاطب که خیال شاعرانه در او قوی به کار گرفته شده. متأ خیال شاعرانه در عرصه سینما متناسب با سینماست، در عرصه رمان متناسب، در هر عرصه متناسب با خودش. خب راجع به خودش چی گفتن؟ قرآن کریم می‌فرماد که شاعران گمراهند، چون تو هر شرایطی به اقتضای شرایط می‌بافند، به درست و غلط بودن کارشون کار ندارن، به اینکه کارشون گل کنه کار دارن، میخوان گل کنن، میخواد مشهور بشه، مشتری پیدا کنه، مخاطب پیدا کنه، به یک چیزی برسه. خب این مشکل همه هنرمندانه در طول تاریخ، تا همین الان و تا ابد، مال او شاعر و وقت نیست. بعد یک دو تا از همین شاعرایی که یعنی حسان ابن ثابت و شاعر دیگه میان پیش پیغمبر، این آیه که نازل میشه، میگن آقا وای بر ما و خاک بر سرمون شد که با این آیه. پیامبر فرمودن چرا آیه بعدش رو نمیبینی؟ که الا الذین چی؟ شما این قرآن مثل من نمیخونین ها؟ استثناء میکنه اونایی که اهل ایمانن و عمل صالح. پس هنرمند، هنر طبیعیست لغزشگاه داره. چرا؟ چون هنر و هنرمند اولا با عرصه خیال و تخیل مخاطب درگیر میشه، زمینه برهان و استدلال ضعیف میشه. هنرمندان فیلسوف نیستن. هنرمندانی که فیلسوفانه حرف میزنن، ادای فیلسوفا رو در میارن، معمولا هم هیچی فلسفه نخوندن، همه فقط اداش در میارن. شما در هیچ اثر هنری برهان که نمیبینی، تخییل شاعرانه میبینی. من نمیخوام بگم بین هنر و برهان باید جدایی انداخت یا نباید انداخت یا هست یا نیست. اصلا عرصه هنر عرصه به طور طبیعی در درجه اول عرصه تخییله. به چند دلیل هنرمند در معرض خطره به لحاظ انسانی و هنرش در معرض به خطر انداختن جامعه است. یک، ارتباطش با خیال. دو، ارتباطش با هدف هنر که جذب مخاطبه، میخواد مخاطب جمع کنه، میخواد جذبش بشه. خب مخاطب کیه؟ مخاطب یک خواصن، یک توده هم. خواص که من میگم منظورم دانشمند و اینا نیست، یک خواصی که به لحاظ انسانی روح متعالی دارن، یعنی عقلشون بر نفسشون حاکمه. کمن اینا، غرایزشون در ذیل عقل الهیست، نفسشون قویه. یعنی ما اکثرا همینطوریم دیگه، نفسمون قویه، عقلمون ضعیفه. خب هنرمندی که میخواد با من کار بکنه، با من حرف بزنه، من نفسم قویه، عقلم ضعیفه، خود هنرمندم مثل خود منه معمولا، طبیعیه که ما دوتا که به جون هم میفتیم تو عرصه هنر میشیم مشتری و خریدار و فروشنده دیگه. قانون و عرضه، قانونش هم میشه قانون تجاری عرضه و تقاضا. یه مرتبه از این حالت روح القدس و ارتباط با حق و حقیقت و این مسائل شما وارد یه عرصه دیگری میشه، هو عرصه ارضاء دیگران و همینطور خود ارضایی هنرمند. خود ارضایی هنرمند و دیگر ارضایی، هدف میره روی راضی کردن و جذب مشتری. اینا مربوط، اینا هم به نظر من مربوط به ابزار نیست، اینا هم مربوط به تکنیک نیست، اینا هم مربوط به هنرمنده و مخاطبش. خب از اون طرف راجع به هنرمند و شاعری حرف رو این تعبیر قرآن کریم داره، از اون طرف اون همه تجلیل ها داریم از پیامبر و اهل بیت راجع به همین شاعرها، راجع به همین فرزدق، کمیت ابن زید، سید همیری، دعبل خزائی. حالا جالب همون جناب حسن ابن ثابتی که اون پیامبر در موردش با حرف رو زدن، برای که روشن بشه که هر کی شاعر و هنرمند هر چی میگه لزوما بهش معتقد نیست. یکی از مشکلات عرصه هنر هم اینه کلوف حرف میزنن تو عرصه هنر، حرفای خیلی بزرگ، بعد میریم میبینیم روح خیلی کوچکی پشتشه، چون با کلمات داره بازی میکنه. حسن ابن ثابت صحابی پیامبره، آدم بسیار محترم نیست، اشعاری گفته و خدمات بزرگی کرده به اسلام، اما تو جنگ احزاب که پیش میاد محاصره شدن مسلمان‌ها تو مدینه، ایشون حاضر نیست به جنگ شمشیر برداره، یه عالم شعر هم راجع به جهاد داره، میاد اون عقب خط دوم سوم پیش مثلا خانوما و بچه‌ها و اینا که خب باید در امان باشن. اونجا داره که یهودیایی که با دشمن هم پیمان بودن از پشت حمله کردن، رسیدن درست به منطقه‌ای که زنان و کودکان اینا بودن، که این حسان و بعضی هم بین اینا بودن. پیامبر عمه‌ای دارن به نام جناب صفیه، ایشون برمیگرده به حسان میگه که اینا از طرف اومدن، شمشیر بردار بجنگ، اینجا مردی غیر از تو نیست. ایشون میگه که من میدونید که من هم فقط با قلم و اینا بلدم کار کنم، با شمشیر بلد نیستم کار کنم، بنده رو معاف بفرمایید. که ایشون این خانم یعنی جناب صفیه میگه پس این شمشیر چیه، زینتیه همراهت؟ میگه من همجوری دیگه، چون همه شمشیر میبندن من بستیم دیگه. میگه پس برو بده به من، برو بشین اونجا تو. که ایشون خود شمشیر رو برمی‌داره و میره اونجا، چند تا از اونا رو میزنه و لتو بار میکنه که اونا میرن عقب تا وقتی نیروی کمکی میاد. خب حسان شاعر بود، پیامبر میگن روح القدس با تو الهام کرد، ولی خود ایشون هم باز میبینه در لحظه که باید عمل کنه به شعراش عمل نمیکنه. هنرمند و شاعر اگر تربیت شده نباشه، مثل امثال بنده که من نه هنرمندم نه تعهد الله از هر دو جهت راحتیم، یک کسایی به لحاظ روحی امثال بنده باشیم، کلمات قشنگ جفت و جور میکنیم، صحنه های قشنگ، تصویرهای قشنگ، قدرت تأثیرگذاری روی مخاطب رو داریم، اما خودمون به این حرفا اصلا با قائل نیستیم. شما چند تا هنرمند دیدید که اینقدر زیبا حرف زدن وقت جانشون هم داده باشن برای این حرفا؟ خیلی کمه. این آفت فقط مال سینما نیست، تو شعر هم هست دیگه. شعر که دیگه هنر مدرن نیست که، شعر که دیگه مال رنسانس به بعد که نیست که. فرمودن مشکلی نیست، اگر دوستان سوال داشتن بپرسن. نه بفرمایید، مکتوب نوشتن، مکتوب بنویسن، نخیر مکتوبش کنه، نداره شفاهیش هم اشکال نداره، منتها هر چی طول بدین من از اون طرف بیشتر طول میدم. خب این یک نکته. خود این استثناءها معنیش اینه که آقا نگو هنر ذاتن اون طرفیه، نگو شعر ذاتن اون طرفیست. البته لغزشگاه ها بسیاره، لغزشگاه ها یکی دوتا نیست، ولی این عرصه رو به اونا وا نگذارید، به جبهه سکولار وا نگذارید. اینا رو بگیم که آقا این هنر ذاتن سکولاره. وقت گفتید ذاتن سکولاره یعنی ذاتن مال اوناست، اونا میزبانن ما میهمانیم، یعنی اونا هر کاری میکنن ذاتیه، ما هر کاری بکنیم عرضیه. نه، ما باید خودمون رو تربیت بکنیم، هم به لحاظ فرم، هم به لحاظ فرم و به لحاظ محتوا، هم به لحاظ صورت بحثا، هم به لحاظ مادهش. ما باید خودمون تربیت. خیلی سخته. شاعر انقلابی و مکتبی بودنم سخت بود خیلی اون موقع، چون اکثرا شاعرها می اومدن یا در مدح شاهان و حاکمان شعر میگفتن که پول بگیرن، یا در مدح یک زنی خانمی چیزی که نمیدونم چشم ابروش اینجور بود، گیسوانش چطور بود، فلان بود، برای تحریک شهوت و ارضاء شهوت خودش و تحریک دیگران، یا تملق و چاپلوسی این و او بود دیگه. این شعر گفتن هم راحت بود همیشه، این شعر نفسانی همیشه راحت بوده، ولی نمیتونیم بگیم ذات شعر نفسانی است. نه، شعر نفسانی گفتن اصلا پذیرش ولایت شیطان تو همه عرصه ها آسون تره. مگه تو بازار، تو اقتصاد مگه اینطور نیست؟ بله، مگه تو اقتصاد اینطور نیست؟ تو بازار، بازاری آدم کاسب سالم باشه سخته یا فاسد باشه؟ سخت. صالح بودن سخته. تو همه عرصه ها اینجوره. این اقتضاء تکنیک نیست، این مربوط به قدرت، قوت و ضعف بشره. البته همیشه اون راه آسون تره، چون همیشه اون سرپاینیه، ولایت شیطان همیشه سرپاینیه دیگه، میگه بر اساس لذت و غریزه و منافع و قدرت و شهرت و شهوتت عمل کن. این آسونه. این طرف حرکت کردن در همه عرصه ها همواره مشکل است. جهاد میخواد. چرا میگن جهاد با نفس؟ جهاد میخواد، برای که سخته، برای که سربالایی باید بری. حالا ما بگیم که اقتضاء اقتصاد و بازار اینه که ربا بخوریم، اقتصاد سیاست اینه که دروغ بگیم، اقتصاد اقتضاء هنر اینه که نفسانی باشد، اقتضاء علوم علمم اینه که سکولار باشد. اینطور نیست. ولی در تمام عرصه ها مجاهدانه و مؤمنانه و توحیدی حرکت کردن سخته، سر پایین رفتن آسون. منافع زود مدت، زود مدت هم داره. بله بفرم.
حالا بزنید این که فرق جذابیت و اعتباریت چه از داری داری سینما؟ چون بعد این مقرده تو سینما جذابیت داری باشم، میشه یه سال سر از
بذارید یکی که جواب بدم، اجازه میدید من فراموش نکنم. سوال اول فرمودن چون تو سالن سینما ما جذب میشیم، مخاطب جذب هنرش میشه، این یه نوع اقوا شدن و اقواگری است، بنابراین با ارزش‌های اسلامی میسازه یا نه؟ این بستگی داره که اون چی جذب چه محتوایی شده شما. ببینید تو روایت میفرماد هر کس به سخنان شما گوش کنه به یه معنا یه مرحله از عبودیت، چون داره حرفایی رو میشنوی که این حرفا داره مستقیم وارد روحت، شخصیتت میشه و تأثیر میگذاره در تو. اصلا به همین دلیل هم میگن قرآن میفرماد فلینظر الانسان الی طعامه، انسان باید با اون چه به طعامش، به اون چه که با او تغذیه میکنه نگاه کنه قبلش. ما در مورد غذای ظاهری که این کارو میکنیم، تا حالا شما شده از اول تا آخر کلا چشمتون بسته باشه یا بگن تو تاریکی مطلق چیزی بخورید؟ این خودش یک نوع شکنجه است که بگن یه چیز جلوت گذاشتیم مطلقا نباید ببینی، باید بخوری. ما همه به طور ذاتی اول نگاه میکنیم چی گذاشتن جلومون تا بخوریم. وقت این راجع به خوراک جسم ما نظر میکنیم، راجع به خوراک روح و فکر و اخلاق و اینا نظر نمیکنیم. این معنیش اینه که شما هر کتابی که میخونی، رمانی که میخونی، کلاس استادی که میری، پای فیلمی که مینشینی، توی هر شبت که گالری که میری، به همون نسبتی که همه اینا مساوی نیست، به همان نسبتی که او تأثیر میگذاره در روح تو، تو به یه معنا داره تو رو تربیت میکنه، تو به یه معنا تحت عبودیت او هستی، او داره در معرض ربوبیت توست، داره تو رو ربوبیت میکنه. ربوبیت در همین حدود نازله بشری عرض میکنم. بعد تو روایت میفرماد اگر داره به کلام الهی گوش میکنی، توی سینمای الهی داری رفتی، تصویر الهی، کتاب درست، تو داری خداوند رو عبادت میکنی. اگه کلام نادرست داره، بنابراین اصل این که ما جذب بشیم یک امر منفی نیست. اصلا پیامبران چنان جذب میکردن مخاطبشون رو که یکی از فحشایی که، یکی از مارک هایی که میچسبوندن رو پیامبران این بود که چی؟ آبا ساحر. اصلا به پیامبر بودن این ساحره، بلکه وقتی شروع میکرد به حرف زدن، هم اخلاقش، نگاهش، طرز راه رفتنش مثل این بود که مخاطب رو سحر کرده. کسی که فطری بود، سالم بود، نمیتونست مقاومت کنه در برابر حق. بله، بین اقوا و جذابیت فرق. اقوا معمولا به تعبیر منفی به کار میره. اقوا جذب اعم از اقواست. جذب اعم از اقواست. من به شما عرض میکنم، شما اگر وارد یک سالن سینما شدی، اگر او کسی که ترکیبی که سناریوشو نوشته و کارگردانی کرده و هنرپیشگی و همه اینا رو هم دیگه یک ملغمه میسازه دیگه، اگر این در مسیر دین شما جذبش بشی، داری به توحید نزدیک میشی. جذب چیز بدی نیست. اگه در مسئول قلط بر این که عرض بکنم ما ولایت تکنیک نداریم، اصلا ولایت تکنیک چیه؟ مگر بگیم منظور ولایت تفکر مادی مثلا سرمایداری غرب، ولایت اخلاقیات سکولار اینا؟ بله درست، باید این میشه دقیق تری بگیم. اگر منظور از تکنیک یک اسم مستعاریست تکنیک اسم مستعاری است برای مفاهیم اخلاقی و اعتقادی غلط، یه حرف درسته. ولایت تکنیک میشه ولایت شیطان. و الا ما جز ولایت الله به شیطان چیزی نداریم، چیزی به نام ولایت تکنیک نداریم. حالا پس بین اقوا و جذب مجذوب شدن، جواب من روشن شد تا اینجا؟ مجذوب بودن امر منفی نیست، بسته به این که مجذوب چه چیزی داریم میشه. فرمایش دومتون چی بود؟
از اون که بازار ماهیت تکنولوژی چه قرار؟ بعضی معتقدن دنیا جدیدی که شاکل هستی و سیمانه ابزار تکنولوژی که امروزی هست، این روز مرزونات و نیازهایی بوده که تمدن جدیدی که در دنیا حاکم شده ایجاد کرده. و بعضی از این جهت میگن روز که ماهیت ذاتی قلبه، در این جهت باز ردش میکنن.
چی رو رد میکنن؟
سینما رو، برای اینکه این جزء ماهیت تکنولوژی قلبه.
بله، اگر این حرف درست باشه همه شما اینجا بی خود جمع شدید، همه شما اینجا بی خود اومدین. اصلا شما همه تون چون میدونین این حرف با اطلاقش درست نیست اومدید دوربین دستتون گرفتین راه افتادین، درسته؟ نه، اگه کسی بگه آقا این دوربین دست گرفتن ذاتن شیطانی و سکولاره، ذاتن غفلت آفرینه، و چرا برمیداریم؟ مگر شما یک امر ذاتی رو میتونی بر خلاف ذاتیاتش استعمال کنی؟ حتما این نیست. چی؟ از باب استراره؟ خب پس ذات نیست، من همین رو دارم میگم. این که عرض کردیم، ببینید من اگه عرضی کردم دقت بکنید خیلی. یکی که فرمودید که ماهیتش هست ولی ماهیت قابل تغییره، امر ذاتی قابل تغییر نیست، درسته؟ اگر ذاتیست دیگه تغییر نمیکنه، اگر تغییر میکنه معنیش پس ذاتی نیست. من همین عرض میکنم، کلمات رو درست باید به کار برد. این که میفرمایید که بله ما دو تا طرف افراط و تفریط داریم، یکی که بگیم آقا ابزار ابزاره دیگه، با یه ابزار همه کار میشه کرد. نه خیر، با هر ابزاری همه کاری نمیشه کرد. این یک. دو، ابزار بسته به شرایط، من عرض کردم تو همون اوائل عرض کردم خدمتتون که وقتی میگیم آلات مشترک در فقه، حکم مطلق واجب یا حرامی به کار نمیره، کاملا به آثار خارجیش نگاه میکنن. اگر شما در یک عرصه هستی که نمیتونی از پس این کار بر بیای، نباید بری سراغش. تو وصیت‌نامه امام یه تعبیر جالب دیدم، امام میگه که من همیشه فکر میکردم اینایی که مثلا 100 سال پیش، 80 سال پیش وقتی که ابزار به اصطلاح جدید میامد، مثلا بلنگو اومده بود، بعضی علما مخالفت میکردن باهاش و اینا، میگفتن بوق شیطان و اینا، من میخندیدم به این، فکر میکردم همه اینا یه مش آدم های متحجر و هر شود که ضد رشد و ضد پیشرفت و این حرفا بودن و اینا با هر امر تازه ای رو بدعت تلقی میکردن، به همه دلیل با هر چی تازه بود مخالف بودن. بعد یه مدتی پیش میرفت فشار میامد روشون، میدن نمیتونن مقاومت میکنن، میگفتن آقا بیارش. میگفتن مرحوم آقای فلسفی جزو اولین افرادی بود گفت آقا همون بوق شیطان رو بیار ببینم. همه میگن این بوق شیطانه، بیارش، من میخوام با همون بوق شیطان حرف خدا رو بزنم. دیگه اگه این بوق ذاتن بوق شیطانه که حرف خدا رو نمیشه باش زد. اما یه بحث دیگه هست و او اینه که این بوق رو کسانی ساختند و با هدفی ساختند که اون هدف و اون افکار شیطانی بود و اونا ابزار سازان اصلی هن. اکثر بوقا دست اوناست. اینجا حتما شما تو این بوق حرف الهی زدن کار بسیار سختی است، بسیار سخته، خیلی سخته. اون آسونه، این سخته، اما اسمش ذات و ذاتی نیست. این که عرض میکنم ذات و ذاتی باید اگه تغییر میکنه پس ذاتی نیست، ما هم همین رو میگیم. سوال دومتون چی بود؟ من فراموش کردم، جواب دادم؟ دوستان اگر اشکالی دارن به عرض من تا اینجا بفرماید، بفرماید. انتهای سال بفهمید.
ما هم ماهیت تکنیک رو پس دیگه معنی قبول کردیم. ما اگه دلت از این که تکنولوژی داره ماهیت هست که برای قابل تغییره.
یعنی چی؟ ماهیت تکنولوژی چی؟ خب چیه ماهیت تکنولوژی؟ ببین خود اینا بفهم
یکی نگاه شمارشگرایانه نسبت به طبیعت بیانون خودش این نگاه استیداز بیانه که همه چیز رو به نفع خودش بخواد تغییر و تبدیل درش ایجاد بکنه و به نفع نیازهای مادی خودش درست بکنه، این رو بهش میگه دیدگاه تکنولوژی.
خب اجازه بده این لحظه خواهش میکنم، چون من توی متوجه شدم، فقط مرحله مرحله بریم جلو. نگاه تسخیرگرانه به طبیعت نگاه بدیه؟
ما میگیم که در تفکر اسلامی انسان بر همراه همزمان با طبیعت.
نه کجا گفته؟ کجای اسلام گفته ما باید همراه با طبیعت؟ چی؟
اومده که ارمان باعث بحران های زیست محیطی شده.
چی در قرآن آمده؟ در قرآن
نگاهی که قرآن
کو؟ برای شما قرار دادیم، نگفتن شما. اصلا ما در نگاه اسلامی ببینید اشتباه نکنید، دو تا نگاه غلط هست، بعضیا میخوان از اون نگاه فرار کنن به دام این نگاه میفتن. یک نگاه، نگاه تفکر مادیه که در سرمایه‌داری ظهور کرده و از تکنولوژی استفاده میکنه، طبیعت رو، انسان رو، خدا رو، همه اینا رو باهاشون نگاه ابزاری داره و نابود میکنه و چیزی به نام مسئولیت در برابر خداوند و به تبع او در برابر طبیعت و خلق و اینا قائل نیست برای خودش. یکی اصلا کفره. قرآن سری میفرماد یتمتعون کما یتمتعون، چی؟ میگه اصلا اینا مثل حیوانات هست. این نگاه حیوانی با عالمه و زندگی حیوانی، بخورن و بچرن این حیوانات. یه نگاه هم از این طرف، این نگاه هایدگر، نگاه اسلام نیست. خیلی دقت کنید، من دیدم تو بعضی بچه مسلمونا میخوان انتقاد از تکنولوژی و سرمایه‌داری غرب بکنن، فکر میکنن ادبیات هایدگر ادبیات دینی است. خود اینم یه جور غرب زدگیه. دوستانی که از منظر هایدگر تکنیک زدگی سرمایه‌داری رو نقد میکنن، خودشونم به یه معنا غرب زدن. هایدگر نسبت به جریانای تجربه گرای مادی و ماتریالیستی وقتی مقایسش میکنی در غرب حتما از اونا بهتره، شکی نیست. منتقد بزرگ مدرنیته سرمایه‌داری و مادی غربه. اما یه وقت شما داری به عنوان یک هنرمند مسلمان به صحنه نگاه میکنی. هنرمند مسلمان باید با قرآن و سنت آشنا باشه. اولا اینو بدونید، نگاه تسخیرگرانه به طبیعت یک نگاه کاملا اسلامی است. قرآن کریم میفرماد چی؟ سخرنا لکم، میفرماد ما زمین و آسمان و تا اینا رو تسخیر کردیم برای که شما استفاده کنید. اصلا خلقنا لکم، سخرنا لکم، سخرنا لکم چیه؟ کی گفته نگاه مصرف گرایانه، نه مصرف پرستانه، مصرف گرایانه به دنیا یه نگاه غیر اسلامی است؟ تو فرهنگ بودیزم و مسیحیت و کلیسا و هایدگر اینا غیر معنویه. در نگاه اسلام ما هم چیزی نداریم اساسا. منتها اسلام چی میگه؟ میفرماد تسخیر بکن، مصرف بکن، اگر میتونید در اقطار آسمان ها و زمین نفوذ کنید فنفوذو، نفوذ کن، برو. اما در کنارش میگه چی؟ شکر، توحید. قرآن امر میکنه کلو وشربو. هایی کسی میگه آقا دیگه این کلو وشربو هم دیگه دستور میخواست؟ خودمون میفهمیم، علاقا میفهمن، ما هم چطور نفهمیم که خوردن و آشامیدن رو باید بخوریم بیاشم ولی زنده نمیمونیم. چرا خدای متعال میگه کلو وشربو؟ برای که میخواد به ما حالی کنه. آقا خوردن و آشامیدن منافاتی با معنویت منافاتی نداره. با این کتابی که برای توحید آمده داره به شما میگه که بخورید، بیاشامید، استفاده کنید، لذت ببرید. میفرماد که من حرمه، قل من حرمه زینت الله. چه کسی زیبایی های زندگی را که نسبت میده به الله، زینت الله نسبت به الله میده، کی اینا رو برای شما تحریم کرده؟ ولی ما از شما خواستیم سراغ طبیعت برید، اما از شما یه چیز خواستیم، یک موحدانه سراغ طبیعت برید، نه مشرکانه و نه کافرانه. دو مقتصدانه سراغ طبیعت برید، نه مسرفانه. سه شکورانه و شاکرانه برید، نه کفور باشید. اینو گفتن. کجا ما تو اسلام داریم که طبیعت رو تسخیر نکنید و مصرف نکنید. اصلا اینا مفاهیم اسلامی نیست، اینا مفاهیم بودایی و هایدگریه. البته بودایی به یک سبک، هایدگری به یک سبک. اگه از بنده میپرسید آیا دیدگاه هایدگر رو اینا نسبت به دیدگاه این مادیون و ماتریالیستا و اینا به اسلام نزدیکتره، میگم حتما اونا دورترن از اسلام تا اینا. ولی بنده هرگز نمیپذیرم که اینا نگاه دینی است به مسئله، نگاه اسلامی است. با قرآن و سنت هشونش داشته باشیم. هایدگر گفته فلان جا مبانی هایدگر تو متافیزیک، نگاه هایدگر به متافیزیک چه نگاهی است؟ نگاه قرآن و سنت چیه به این مسائل؟ دقت کنیم، اینجا اشتباه نکنیم. این حرفا از جهاتی حتما درسته، اما از همه جهات درست نیست. حس، عقل، شهود، بالاتر از همه وحی، اینا همه معتبرن هر کدوم در حد خودشون. تفاوت ما با نظام مادی اینه که او میگه مثل حیوانات برید سراغ طبیعت و حقوق و حدود و اخلاق و شرعی در کار نیست. حیوانات شرع ندارن، شریعت ندارن، حلال و حرام ندارن. یه دیدگاه هم از اون طرف مثل دیدگاه بودایی، طبیعت ما مقدس است. بله مقدس به این معنا که مخلوق خداوند، خود انسان هم مقدسه. خیشاوندی ما با طبیعت، بله اتفاقا روایت داریم پیامبر اکرم فرمودن، به یکی فرمودن که مراقب عمت و خالت هستی؟ گفت آقا من عمه خاله ندارم. گفت درختا، پیامبر فرمود درختا، این درخت نخل، درخت چی، اینا عمه هاتونن، خاله هاتونن. یعنی ما یک خیشاوندی داریم با این عالم حتما، اما نه از نوعی که در تفکر بودایی گفته میشه که آقا مقدس است پس دست نزن. ما در اسلام دست نزن نداریم، اما تصرف بکن هر طورم دلت میخواد عین حیوانات نداریم. اونا میگن لا تاکلوا ولا تشربوا، تا معنوی باشید، نخورید نیاشامید، معنوی باشید. اینا هم میگن کلوا و اشربوا، تفکر غرب، بخور و بیاشام، دیگه هیچ حد و مرزی نیست. قرآن میگه نه این و نه او. قرآن میفرماد کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، حد نگه دارید. حالا من البته نمیخوام استنباط بشه از عرایض من که با، نه از هرگز، من با بحثی که ایشون کرده، من اصلا عقیده دارم واجبه بر همه شماها خوندن کل آثار امثال شهید آوینی. حالا امثال هم ندارن اینا، خود آوینی هست و او آقای مددپور هم، مرحوم مددپور و امثال اینا توی زمینه کار کردن. اکثر مطالبشون قطعا خواندنیست. ایدئولوژی شما باید از منابع اسلامی گرفته بشه. اینا پیشتازان و خدشکنان بچه مسلمان های ما هم تو عرصه سینما و هنر. خیلی چیزا باید ازشون یاد بگیرید شماها. اما اینکه مبنای ما، نگاه ما به مسئله تکنیک مبنای هایدگری نیست، اینو بدونید. حالا اگه یک وقت جلسه فرصتی بود، الان از بحثم خارج شدم، یه بحثی میشینیم راجع به بحث میکنیم. سوال، آقا سینمای دینی و اسلامی چیه؟ جواب، سینمایی که نتیجهش ساختن درون و بیرون انسان، هر چه بهتر ساختن انسان بر اساس الگوهای اسلامی باشه. یعنی چی؟ یعنی سینما، هنر، شعر، هر شود تئاتر، رمان یا هر هنری که، عکاسی، هر هنری که کمک کند نتیجهش این باشه، یک، گسترش آگاهی های مؤمنانه اسلامی، آگاهی های اسلامی رو گسترش بده. سینما یا هر هنری که آگاهی های اسلامی و معارف اسلام رو گسترش بده و درست حالی کنه به مخاطب، ایمان اسلامی، التزام اسلامی رو در جامعه تقویت کنه. دو، ارزش‌های اخلاقی اسلام رو محبوب کنه، در جامعه گسترش بده. یعنی اگر اسلام می‌فرماد سخاوت خوبه، خست بده، یه فیلم بسازه بد بودن خست رو و خوب بودن سخاوت رو کاملا حالی کنه، مخاطبش هم کاملا جذب کنه که نتونه ازش تکون بخوره. جذب کردن امر مثبت، امر منفی نیست. اما جذب چی داری میکنی؟ جذب شیطان یا خدا؟ آقا هنرمند تو خلوت داره خلاقیت میکنه، شاعر، رمان نویس، هر چی که هست تو خلوت داره مینویسه، داره فکر میکنه. یا خلوت کردی با شیاطین یا خلوت کردی با فرشتگان، یا اونا دارن بهت الهام میکنن یا اونا. خب از کجا بدونیم کدوم ها دارم؟ این تویی که سفره پهن میکنی، تو دعوت میکنی. هنرمند هر چی رو دعوت کنه همون یاد سرابش. چجوری دعوت میکنیم؟ کارت دعوت میفرستی؟ نه، با با ایمان تو، عمل تو، اخلاقت داری دعوت میکنی مخاطب رو. روح شیطانیست، چطور میشه اثر الهی بیاد بیرون؟ ظاهرش ممکنه شبیه سازی باشه، شبیه سازی ممکنه بکنه، ممکنه پول بگیره برای پول، برای جایزه و اینا یک کارای اینجوری در عداشه در بیاره، اما بعد از مدتی خودشون نشون خواهد داد که اینطور نیست، این حرفا همطوری رودل بوده گفته. و بعدم اثرش، آقا این مسئله ارتباط قلوب با هم یه امر واقعیه. اگه شما از یک سالن سینما آمدی بیرون، دیدی حالت داره به هم میخوره از زندگی، حالت تهوع داری، بالا میاری، دنیا عالم زندگی پیش چشمت سیاهه، همه چیز پوچ شد، خوب و بد مساوی شد، بفهم اون سینما غیر دینی بوده. اگر از یک سالن سینمایی آمدی بیرون، میبینی که تمام ارزش‌هایی که انبیا براش آمدن پیش چشم تو محترم شده، فرق حق و باطل و عدل و ظلم پیش چشم تو برجسته شد، توجه تو به آخرت، به خدا بیشتر شد، اون هنر، اون سینما دینیست، حتی اگر از اول تا آخرش یک آیه قرآنم نخونده باشه. البته اگه هنرمند باشه باید اونم جوری بیاره که جاذبه باشه. ما مثل که مخیر شدیم بین بیهنری اسلامی با هنر ضد اسلامی، یا افراد باید مسلمون باشن و بیهنر، یا باید هنرمند باشن و بیدین. چی گفته اینا رو؟ خط سوم و خطی که شماها و امثال شماها باید باز بکنید. ما دیدیم بچه هایی که در این مدت با دست خالی توی 30 سال کارایی کردن تو عرصه های مختلف و هنری، هنرشون هم دینی بود هم هنر بود، جذاب بود، قوی بود، حتی اون مخالفش هم که نگاه میکرد کیف میکرد، میگفت خیلی قشنگ گفت این مفهوم رو، ولی خب من کافرم، قبول ندارم، مخالفشم. میشه هنر دینی؟ اگه گفتی ذات دیگه یعنی نیستی. یک نکته دیگه هم بگم، من این مقوله تقسیم بشر به بشر جدید و قدیم رو هم از اساس قبول ندارم. بشر جدید، بشر قدیم، اینا ما نمیفهمم یعنی چی. یعنی کاملا میفهمم که بی‌معناست. اگر کسی گفت ما بشر جدید و قدیم داریم، یعنی قرآن برای این بشر دیگه، چون قرآن برای بشر قدیم ظاهرا آمده، پس برای بشر جدید نیست. کسی که گفت بشر جدید و قدیم، ناخودآگاه ها، ناخودآگاه مرزی رو داره میگه، همون تقسیم سنت و مدرنیته است. اصلا این تقسیم سنت و مدرنیته یک تقسیم ایدئولوژیک غربی است، تن ندید به این تقسیم ها. سنت و مدرنیته اگه منظور کهنه و نوعه، مگر زمان، مگر تقویم حقانیت حق رو معلوم میکنه؟ یک حرفی یا برهان داره یا پشتوانه الهی، عقلانی، اخلاقی، یا داره یا نداره، میخواد کهنه باشه، میخواد نو. آقا تمام این مزخرفاتی که امروز به اسم مدرن گفته میشه همش کهنه هم گفتن. تاریخ رو نمیدونید، برید ببینید همه این حرفا رو گفتن، منتها حالا ابزار گسترشش بیشتر شد، انعکاسش بیشتر میشه، و الا همه این هیچ کدوم از اینا تازه نیست، هیچ کدومش. این که خدا نیست، اخلاق دروغه، همه چی نسبیه، پوزیتیویسم، آقا پوزیتیویسم امر مدرنیه، نمیدونم حلقه ویان در قرن 20 فلان، نه آقا، وقتی که بنی اسرائیل به حضرت موسی میگن ارنا الله جهرتن، اینا پوزیتیویستن، خدا رو آشکار محسوس به من نشون بده و الا قبولش نداره. پوزیتیویسم همینه. اگزیستانسیالیسم امر فلان، جوهر اصلی اگزیستانسیالیسم اینه که انسان یه موجود پرتاب شده است به یک عالم بی‌معنا و اضطراب و ترس، ما در اضطراب و ترس داریم زندگی میکنیم. همینطوره، انسان منقطع از خدا واقعا مضطرب همیشه. خدای متعال میفرماد بگید الله و استقامت کنید، تو همین دنیا بدون که شما پیغمبر باشی، تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان بر اونها نازل میشن، الله تخافو ولا تحزن، تو همین دنیا زندگی بدون ترس و بدون غم را تجربه کنید، منتظر بهشت نمیخواد بمونید، از همینجا شروع کنید، از همینجا بهشتی بشید. خب بنده نمیفهمم، برای که بنده تمام زندگیم با ترس و غمه، ترس از دست دادن قدرت، شهرت، ریاست، زندگی، دنیا، یا غم از دست رفتن قبلیا و به دست نیاوردن بعدیا. آقا اگزیستانسیالیسم یه مقوله مدرنه، نه خیر آقا، جدیدی این حرفا همه تعابیرش جدیده، ریشه هاش برید ببینید. از شکاکیت، نسبی گرایی، شما خیال می‌کنید اینا مفاهیم جدیده؟ آقا برو 2500 سال پیش اصل حرفای اینا همون موقع زده شده. زبان دین اساطیری است، اساطیر واقعیت ندارن. خود قرآن می‌فرماد اینا قالو ما هذا الا اساطیر الاولین، اینا اساطیر اولین قدیمی ها یه چیزایی گفتن و خدا و پیغمبر یه حرفا، چی؟ هیچ حرف تازه‌ای وجود نداره، هیچ حرف تازه‌ای وجود نداره از اساس. تو عرصه فلسفه و مفاهیم فلسفی عرض میکنم، تو عرصه تجربه و تکنولوژی چرا؟ مفاهیم تجربی و ابزارسازی مدام تغییر میکنه. ابزار امروز با 1000 سال پیش که نه، با 50 سال پیش هم فرق میکنه، اما افکار تفاوتی نکرده، ابزار داره فرق میکنه. افکار، همه افکاری که امروز هست قبلا هم بوده. بشر قدیم اینطور بوده، بشر جدید انگار، بشر قدیم همشون الهی معنوی مشغول عبادت و اینا بودن و اینا، بشر بالا آبیم، بشر قدیم چقدر زنا کرده، مشروب خورده، فساد کرده، ربا خورده، کثافت، تمام کثافت کاریایی که الان ما داریم میکنیم بشر قدیم هم کرده. کدوم بشر قدیم و جدید؟ بشر بشر است، ابزار جدید میشود، بشر ذات بشر قدیم و جدید نداره. ممکنه بگی بشر با تعریف مادی که در غرب حاکم شد، بله اینجوری بگیم دقیق تره، تعریف مادی غیر الهی از بشر، این حرف درست. اما این رفتی به سنت و مدرنیته اینا نداره. خود این تقسیم یادتون باشه، تقسیم سنت و مدرن اینا تقسیم های غربیه، اینا تقسیم های اسلامی نیست. اسلام هیچ حقیقتی را به کهنه و نو تقسیم نکرده، هیچ حقیقتی را. اسلام تقسیمش اینه که یا حق یا باطل، عدل یا ظلم، درست یا غلط. درست و غلط هم یا مطلقه یا اگر نسبیست بستگی داره به همون شرایط خودشو، همون که داره باش میسنجی. خب سینمای دینی چی شد؟ سینمای دینی سخت است اما محال نیست، چون ذات سینما سکولار نیست، ذات هیچ چیز سکولار نیست توی عالم. اگر کسی بگه واقعیتی در این عالم وجود داره که ذاتاً سکولاره، توحیدی نگاه کردن به این عالم و الهی دیدن عالم رو داره زیر سوال میبره. این عالم الهی است، هیچ واقعیت سکولاری وجود نداره. نگاه مادی و سکولار در ذهن فاسد منه که با مسائل الهادی یا مشرکانه یا کافرانه مواجه میشه یا موحدانه مواجه میشه. سینمای دینی و اسلامی چیه؟ سینمایی که نتیجهش یک، نشر آگاهی های اسلامی و ایمان اسلامی، گرایش اسلامی باشه، دو، گسترش ارزش های اخلاقی فردی و جمعی اسلامی، الهی توحیدی در جامعه بشری باشه، سه، سینما یا هنری که نتیجهش و هدفش تبیین و تحکیم روش زندگی دینی باشه. اگه یک فیلمی ساختید که مشخص به مردم حالی میکنه اقتصاد اسلامی، بانک اسلامی اینه، بانک غیر اسلامی اینه، خانواده مسلمان اینه، خانواده غیر مسلمان اینه، جنگ مسلمانانه اینه، جنگ کافرانه اینه، صلح مسلمانانه اینه، صلح کافرانه اینه، این میشه هنر دینی. کی میتونه این هنر رو بسازه؟ کسی که دینو بشنسه. یک، باید خیلی با قرآن و سنت آشنا باشه، خیلی کتاب باید بخونه، خیلی باید بخونه، تعمی کشه. آقا این طرف فکر میکنه دیگه دوربین دستش گرفته، دوتا مقاله هم خونده، این دیگه الان اسلام شناس شده بین بقیه، دیگه راه میفته تا آخر، 40 سال اسلام شناسه. بابا چیزی نمیدونی اصلا، تو خودت هیچی نمیدونی، تو که میخوای سینمای دینی بسازی هیچی از دین نمیدونی. وقت بذاریم کار بکنیم، زحمت بکشیم، اینو بشناسیم و بعد تعهد انقلابی و فداکارانه وارد صحنه شدن. سینما میگیم که غیر دینی، سینما چیه؟ سینما یک، دارید راجع به هدف سینما حرف میزنید؟ هدف سینما میتونه دینی یا غیر دینی باشه. دو، دارید راجع به ابزار و صنعت سینما حرف میزنید؟ ابزار و صنعت دینی و غیر دینی نداره، بستگی داره به اثرش. عرض کردم که یا آلات مشترک است یا مشترک نیست، هر کدوم هم حکمش رو عرض کردیم. سوال از من میپرسید، اگر میپرسید از من آقا هر ابزاری نسبت به هر نتیجه‌ای بی‌طرف است؟ نخیر، کی گفته بی‌طرف است؟ یا ابزاری فقط به درد فعل حرام میخوره، این حسن حرامه، داشتنش، خریدنش، فروختنش، نگه داشتنش، ساختنش، تبلیغ کردنش، همش حرامه. ببخشید من اون عرضم رو ناقص گذاشتم، گفتم من قبلا میدیدم که علمای سابق اولی که اینا میامده مقاومت میکردن، که آقا این مثلا بوق شیطانه، جلوی مثلا رادیو تلویزیون بلنگو اینا. من فکر میکردم خب اینا حتما آقا این مثلا همون بخش از علمایی که بهشون میگن متحجر دیگه. بعدشون هم شاید بودن، اما بعد تو وصیت‌نامه امام دیدم یک حرف خیلی زیبایی امام میگه. امام میگه که خیلی از اینا واقعا متحجر نبودن، بلکه از بقیه دقیق‌تر بودن. برای که اون وقتی میگفت آقا رادیو حرام، منظورش اون جعبه نیست، منظورش اون تکنولوژی رادیو نیست، منظورش اینه که آقا اینایی که رادیو رو ساختن و آوردن اینجا، مفاهیمی هم که داره با این منتقل میشه مفاهیمش هم آوردن. اما رادیو ذاتن سکولار نیست، ولی خب اینا ساختن و اینا روش سوارن. تا شما قوی نشدی توی عرصه ممکنه بگی آقای حرام، ولی میشه یک ابزاری وقتی داره استفاده قالب از او استفاده غیر دینی و ضد بشریست حرام باشه، اما نه ذاتن. بعد تو باید تلاش کنی شرایطو تغییر بدی تا این بشه ابزار مشترک و تو استفاده کنی. اصلا شما فکر میکنید این فکر امام آمد همین فکر رو تغییر بده که اینا میگفتن آقا سیاست ذاتن سکولاره، حکومت ذاتن سکولاره، علم ذاتن سکولاره، چی ذاتن سکولاره، چی دو بیانی چه؟ پس معنیش اینه که همون تفکیک دین از همه چیز حرف درستیه دیگه. اگر کسی گفت اینا همه ذاتن غیر دینی است، یعنی تفکیک دین از کل زندگی و تمدن، یعنی ما تمدن دینی، جامعه دینی، سینمای دینی، حکومت دینی، بانک اسلامی، اینا اصلا معنی نخواهد داشت دیگه. اما یه وقت میگید آقا بانک درست کردن، ببین اینا عواقبش هم ببین ایناست. بله، برای که شما رفتی در ذیل یه سیستمی خودتو تعریف کردی، اونا حاکمن بر جهان، تو عرصه سینما و اقتصاد و همه عرصه ها، مدل لباس منم او داره درست میکنه میفرسته، مدل آرایش مومم او میگه، رژیم غذاییم هم او میگه. بله اونا الان مسلطن بری ابزار و بری عرصه، اما این سلطه ذاتی نیست، مقاومت در برابر اونا فوق العاده سخته، اما اینا ربطی به ذات نداره. ابزار و صنعت اگر میگید ذاتن سکولاره، تقسیمشو عرض کردم به لحاظ فقهی، هدفش میگید اخه هدف میتونه دینی باشه غیر دینی باشه. اگر تکنیک و روش رو میگید، تکنیک و روش هم در بسیاری موارد مشترکه، اون بخشی که عقلی تجربی است، در یک مواردی هم نه اختلاف، اینو مطلق نمیشه گفت. یا دارید راجع به اخلاق و افکار و ارزش‌هایی که از طریق سینما و هنر منتقل میشه به مخاطب حرف میزنید، یعنی میگید این افکار و اخلاق ذاتاً چیه غیر دینیه، اینو من نمیفهمم یعنی چی. یا راجع به مخاطب دارید حرف میزنید، میگید آقا مخاطب حوصله یک فیلم اخلاقی الهی نداره، حوصله ولی دوست داره مثلا یه فیلم فرزن پر از خشونت، پر از مالی خولیا، ترس، توهم، نمیدونم سکس و انحراف و این چیزا رو دوست دارن. این که دیگه ربطی به ذات ابزار و اینا نداره. اگه این سینما هم نباشه این واقعیت بیرون هست. وقت بستگی داره شما با کدام محتوا رو با چه ذریبی از هنر بتونی منتقل کنی. و الا شما چقدر موارد نقضش رو دیدید که مگه یه عالم سینماهای ضد دینی نمی‌سازن چرند، کسی هم مخاطب نداره، اصلا کسی نمیره ببینشون. از اون طرف هم مواردی هست که سینماهای بسیار عالی، فیلمای عالی، کارهای عالی میکنن، یه عالم مخاطب پیدا میکنه. همینا خودش نفع میکنه دیگه اون معادله جبری که میچینیم. من به نظرم به جایی که راجع به امکان و امتناع سینمای دینی حرف بزنیم، که من اینو ممکن میدونم با همین تفسیرهایی که عرض کردم، یک کم هم راجع به سینماگر دینی باید حرف زد. یعنی اون هنرمند که آیا یک آگاه به مفاهیم اسلامی هست یا نیست؟